هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 17 روز از اسفند 1400 خورشیدی، 8 ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو با ویژه برنامه روز جهانی زن. اما در ابتدا همکارم کیان معنوی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم. دیپلمات‌ها در وین میگویند که ایران و ایالات متحده ظرف چند روز باید تصمیمی سیاسی بگیرد تا از شکست مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. پس از 11 ماه مذاکره غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای توافق هسته‌ای، درخواست روسیه برای معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانع احیای برجام شود. به دنبال بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به تهران در روز دوشنبه، انریک مورا فرستاده ارشد اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات در توییتی نوشت که چند روز آینده زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن به مذاکره های وین است. رسانه های داخل ایران میگویند که علی باقری برای مشورت به تهران بازگشته است. در واشنگتن جن ساکی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و متحدانش در حال نزدیک شدن به توافق هسته‌ای با ایران هستند، اما هنوز باید بر سر مؤلفه‌های مهمی تصمیم گیری شود. مذاکره کنندگان در وین هفته گذشته گفته بودند که انتظار می‌رود ظرف چند روز به این توافق برسند. در 13 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که تاکنون 2 میلیون نفر از این کشور خارج شده و به کشورهای همسایه پناه بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه در پیامی به شدت از کشورهای غربی انتقاد کرد و آنها را شریک در مسئولیت کشتار غیر نظامیان دانست. اشاره آقای زلنسکی به تصمیم کشورهای غربی در قالب سازمان ناتو برای عدم دخالت در جنگ است. در همین حال پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بر اقتصاد جهانی به ویژه کالاهای استراتژیک از جمله نفت، گاز و گندم ادامه دارد. کمپانی نفتی عظیم شل روز سه‌شنبه اعلام کرد که بلافاصله به خرید نفت خام و سوخت هواپیما از روسیه پایان می‌دهد و تمام پمپ بنزین‌های خود در این کشور را خواهد بست. معاون نخست وزیر روسیه روز دوشنبه مدعی شد اگر ایالات متحده و اتحادیه اروپا واردات نفت از روسیه را تحریم کنند، قیمت هر بشک نفت به بالای $300 هم خواهد رسید. او همچنین تهدید کرد که کشورش میتواند جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 به مقصد اروپا را قطع کند. زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی زندانی که از زمان بازداشت در روز دوم اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در یک فایل صوتی که به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرده است که حقوق شهروندی خود و خانواده‌اش به دلیل بیان عقیده نقض شده است.
تا حصول نتیجه، یعنی تا پای جان، به اعتصاب قضای خودم ادامه خواهم داد و مخالفت همیشگی خودم را با دستگاه ولایت فقیه جمهوری اسلامی، ملایان قلید چپ و ولگر اعلام می کنم و امید دارم که به زودی مردم سرزمینم از این شرایط تیره و تار گذر کنند.
آقای احمدی راغب در روز 13 اسفند توسط شماری از زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ مورد حمله قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 14 اسفند به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای راغب پس از بازداشت به بند 4 زندان تهران بزرگ که مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان است، منتقل شده است. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که 21 خرداد 1398 با انتشار بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده است. پروانه
ممنونم. کیان منوی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
میشه که یه روز در این زندان باز میشه بچه تو برمیگرده بچه تو
این تجمع ما و الان راه نمایی ما در خیابان تهران در اعتراض به هشدار مردمی میپناهگر
جایگاه خانم ها درسته، ولی آقایون دقیقا تا یک ساعت پیش من رفتم کابینه هزار و هشتصد
هشتم ماه مارس است، روز جهانی زن، روزی که زنان بیش از 100 سال است برای رسیدن به خواسته های خود همچنان مبارزه می کنند، اعتراض می کنند و به خیابان ها می آیند. امروز از اسلام آباد تا آلماتی و از پاریس تا سنندج فریاد زنان برای رفع نابرابری ها و خشونت ها بلند است. زنانی که می دانند برای رسیدن به خواسته های خود نباید سکوت کنند و آگاهی رسانی و مبارزه سرفصل پیروزی بران چیزی است که بال پریدنشان را بسته است. امروز در ویژه برنامه روز جهانی زن، من پروانه وحید منش به همراه همکارم رویا کریمی مجد با شماییم تا درباره این روز بیشتر بگوییم.
من هم سلام میکنم به همه زنانی که سرپرست خانوارند و مادرند و بار سنگین مسئولیت را بر دوش میکشند. سلام میکنم به همه زنانی که کارگرند و زحمتکشند و نانآور خانه. سلام میکنم به همه زنانی که بار هر روزشان کتاب است و قلم و میکوشند تا گامی هر چند کوچک به پیش روند. سلام میکنم به همه زنانی که دغدغه‌شان آگاهی بخشی به زنان است و مبارزه برای حقوق آنها. زنانی که زیر حکمند، زنانی که زندانیند، زنانی که چهار دیواری زندان سال هاست که چهار دیواری زندگیشان است. و سلام میکنم به همه زنانی که زن بودن را با همه دشواری ها و تبعیض ها و نابرابری ها زندگی میکنند و از تلاش پاپس نمیکشند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در این ویژه برنامه به حوزه‌های مختلف مسائل زنان نگاهی داشته‌ایم. به وضع قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، فشار بر زنان کارگر، زنان زندانی، محدودیت‌ها بر ورزش زنان و بحران‌های سیاسی اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی زنان.
درد زنان درد ماست، برابری حق ماست.
لا بو پشت نیشنان،
لا بو پشت نیشنان،
لا بو صدر نیشنان،
لا بو صدر نیشنان.
روی تنها چند سال بعد از جهانی شدن روز 8 مارس در سال 1924 میلادی که برابر با سال 1302 شمسی هم بود، جمعیت از زنان چپگرا موسوم به پیک سعادت نصفان این روز رو بزرگ داشت بهش اعتبار دادن و براش برنامه‌ای برگزار کردن. روشانک نودوست، جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ، اورانوس پاریاب سازمان دهندگان این روز بودن. پس از گذشت نیم قرن از اون روز چه اتفاقی افتاد امروز در ایران و در داخل مرزهای ایران در 8 مارس؟
خب امسال هم تقریبا مثل هر سال زنان و مردان در کردستان شهر سنندج پیشتاز بودن. صدای اونها رو همین ثانیه های قبل شنیدیم، صدای شعار اونها رو که از برابری زن و مرد و اینکه حق مردم ایران حرف می زدن. اما دلیل این که معمولا روز 8 مارس در ایران در سالهای اخیر، مخصوصا در 43 سال اخیر، شاید بهتر باشه بگم در 42 سال اخیر، بسیار کمرنگ، پنهانی، پشت درهای بسته، در فضای محدود خانه ها و مخصوصا امسال به شدت و به گستردگی به شکل آنلاین برگزار میشه، این هستش که همواره این مراسم در جمهوری اسلامی با سرکوب بسیار شدید روبرو بوده. مثلا در سال 96 قرار بود با دعوت فعالان جنبش زنان برای اعتراض به تبعیض‌های موجود از جمله شرایط نامناسب بازار کار در ایران، تجمعی مقابل وزارت کار برگزار بشه. اما در نهایت این تجمع منجر شد به بازداشت بیش از 80 نفر که در نهایت نزدیک 20 نفر چند روزی رو در بازداشت گذروندن، براشون پرونده کیفری تشکیل شد. و با اینکه در همه این سالها زنان هیچ وقت آزادانه اجازه برگزاری مراسم 8 مارس رو نداشتن، اما همیشه از همون اولین روزهای پیروزی انقلاب از این فرصت برای بلند کردن صدا و طرح خواسته‌هاشون استفاده کردن. از همون اسفند 57 که در اعتراض به اجباری شدن حجاب به خیابون‌ها اومدن.
روی اون زمان هنوز کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب 57 گذشته بود و البته خواست زنان برای لغو حجاب اجباری هم به نتیجه نرسید. اما چرا همچنان تظاهرات اسفند 57 اهمیت داره؟
اتفاقا دقیقاً این سوالی بود که من از منصوره شجاعی فعال زنان ساکن هلند پرسیدم، به خاطر اینکه به نظر میرسه که اون تظاهرات نقطه عطفی در مبارزات زنان ایرانی رو رقم زده. و منصوره شجاعی هم معتقده که همه هویت اعتراضی زنان ایرانی از همون روز شکل گرفته. با هم صدای منصوره رو بشنویم.
زنان اولین گروهی بودن که مخالفت خودشون رو با دولت انقلابی به طور منسجم و در گروه‌های بسیار بسیار پرتعداد نشون دادن. این اولین و جدیترین مخالف جمهوری اسلامی بود که نمیخوام تکرار کنم، همه میدونیم ولی صد بارم تکرار بشه ارزش تکرار داره، واقعه راهپیمایی ضد حجاب اجباری و داستانهای ادامه دارش که جلوی دادگستری برن، گروه‌های بحث درست بکنن، تو خیابون راه بیفتن، روی مسئله قانون خانواده حرف بزنن. ببینید این اولین گروه مستقل منسجم غیر وابسته به هر جریان سیاسیه. بنابراین چنین پدیده‌ای برای یک حکومت تمامیت خواه مستبد ایدئولوژیک قطعاً خطره. بعد از 43 سال هر کاری تونسته کرده ولی زنا همچنان تو خیابونن. زنا رو میخواد پس برونه ولی زنا بازم جلوشن، یعنی همینطوری در واقع دارن خودشونو نشون میدن، عرضه میکنن مطالباتشونو.
صدای منصور شجاعی رو شنیدیم که در مورد محدودیت‌های جمهوری اسلامی در 43 سال اخیر علیه زنان سخن میگفت. اما رویا فرخنده حاجی زاده، نویسنده سرشناس ساکن ایران، هم درباره حجاب اجباری و تأثیری که این محدودیت پس از انقلاب 57 بر زندگی زنان گذاشته، به رادیو فردا اینطور میگه.
با اجباری شدن حجاب و دیوار کشی بین دنیای زنانه و مردانه در کنار عوامل متعدد روانی دیگر، شرایطی خاص برای بخش عظیمی از زنان کشورمان رقم خورد. شرایطی که منجر به کابوس‌های جمعی شبانه زنهای این سرزمین شد. باید زن بوده باشی، شاغل بوده، فعالیت اجتماعی داشته باشی، یا عاشق کار کردن، درس خواندن و درس دادن بوده، یا به هر دلیل ناچار بخشی از زمان را بیرون از خانه سپری کرده باشی، به گاه پلک‌های ارغوانی شده از اشک‌های شبانه‌ات جلوی اتاقک ورودی اداره با انگشت همجنس تا پوش دیروزت که یک روزه به نرخ شرایط مأمور تجسس اندام تو و امثال تو شده است، لمس شده باشی، تا ثابت شود آن ارغوانی خوابیده بر پلک‌هایت سایه ایست که برای به دام انداختن پسران آدم به کار گرفته ای، تا بتوانی به درکی عمیق از شرایط اون روزها و اون کابوس‌های هولناک رسیده باشی. کابوس‌هایی که مختص به اصطلاح بدحجابان هم نبود، چون شنیده می‌شد که همکارانی با پوشش برتر نیز گاه از اون کابوس‌های شبانه می‌گفتند، همون کابوس‌هایی که خودت را با روسری سرخورده یا پر دامن بالا پریده مانتو در محاصره آمران می‌دیدی و وحشت زده خیس عرق می‌پریدی تا بفهمی وسط رخت خواب نشسته‌ای و می‌لرزی. باید سال‌ها رنگ‌های تحمیلی مشکی، قهوه‌ای و خاکستری را تحمل کرده، رنگ‌هایی که خارج از پیشینه تحمیلیشان جلوه خاص خود را دارند، یا تصویر کلیشه‌ای و تکراری زن سیاه پوشی را با شانه‌های افتاده، خطوط اخم پیشانی و لباسی آویزان هر روز در تابلو اعلانات اداره یا دانشکده دیده باشی و کلمه تکراری خواهر حجابت، برادر نگاهت مدام توی گوشت زنگ زده باشد تا با دیدن پوشش‌های رنگ و وارنگی که جلوه‌ای رنگین به خیابان‌های سرد و مغموم شهر می‌دهند، برقی از شعف در نگاهت بدرخشد و لبخندی حسرت‌آلود گوشه لبت بنشیند و در دل بگویی دخترم، نمی‌دانی نسل ما چه مسیری را طی کرد و چه سال‌هایی را قربان کرد و برای هر تار خزیده مو زیر نگاه آمران چگونه تازیانه خورد و گاه اگر رند و تیز هوش نبود برای نادیده انگاشتن اون تار بیرون خزیده باید وسیله‌ای میشد برای سوء استفاده ها. دختر میگذرد، 30 سال کار مستمر یادت میافتد و در خیال بایدها را برای دختری که نگاهت همچنان رنگ شاد لباسش را رصد می کند ردیف کنی.
اما در این سالها قوانین ضد زن و محدود کننده بسیاری پای دویدن زنان رو به بند کشیده، اما در سالی که پشت سر گذاشتیم قانون جوانی جمعیت واکنش های زیادی رو به دنبال داشت. بشنویم با هم صدای شیوا نظرآحالی، فعال حقوق زنان رو در این مورد.
خب بعد از تصویب شدن طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در مجلس و ابلاغش به دولت و اجرایی شدنش در یک سال گذشته که طبق این قانون جدید محدودیت ها و سختگیری های بیشتری بر زنان در حوزه باروری داره اعمال میشه و خب همونطور که اطلاع دارید اقلام پیشگیری از بارداری به سختی قراره که در اختیار زنان قرار بگیره در بسیاری از مراکز دور از در واقع مرکز، در شهرستان ها، در نقاط کمتر برخوردار که پیش از این در خانه های بهداشت این اقلام به صورت رایگان توزیع می شد، در حال حاضر جمع آوری شده. آموزش هایی که پیش از ازدواج به زوجین داده می شد در مورد جلوگیری از بارداری، همه اونها متوقف شده و خب مجازات های خیلی در واقع سنگینی هم برای زنان و پزشکان و کلیه افراد درگیری که تلاش داشته باشن برای پایان بارداری در نظر گرفته شده. آخرین اخبار یه هم که ما داریم اینه که در سطح در واقع شهر، در بسیاری از داروخانه های خصوصی و دولتی دسترسی زنان به اقلام پیشگیری از بارداری داره محدودتر میشه و همونطوری هم که در همین قانون جدید اعلام شده قراره که فقط با نسخه پزشک زنها قادر باشن که اقلام پیشگیری از بارداری دریافت کنن. خب این مسئله بحث‌های بسیار زیادی رو به وجود آورده بین کارشناسان در طی ماه‌های گذشته. بسیاری از کارشناسان چه در حوزه زنان چه در حوزه‌های دیگه اجتماعی در مورد این قانون و اینکه کارشناسی نشده هست ابراز نگرانی کردن، اینکه چقدر این محدودیت ها در نقاط کمتر برخوردار کشور زنان رو در معرض انواع مختلف آسیب ها قرار میده و در واقع بیشترین گروهی که آسیب میبینن از این طرح اون طبقه کمتر برخوردار و طبقه آسیب پذیر جامعه هستن. احتمال شیوع بیماری های مقاربتی دوباره افزایش پیدا میکنه. همه اینها باعث شدش که ما به این نتیجه برسیم که لازمه در حال حاضر یک گروه و یک وبسایتی شاید وجود داشته باشه که به صورت مشخص در حوزه حقوق باروری و به خصوص عدالت باروری کار کنه، در این حوزه به تولید محتوا پردازه و تمام مباحث حول و حوش این دوتا حوزه رو پوشش بده. ما در زاگاه از حق انتخاب زنان دفاع میکنیم. ما معتقدیم که تمامی افراد فارغ از طبقه، نژاد، جنسیت و سکسوالیتشون باید از حق فرزندآوری بدون اجبار، خاتمه دادن به بارداری، استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری، دسترسی به خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی، سلامت قاعدگی و محافظت در برابر شیوه‌هایی مثل ناقص‌سازی جنسی و عقیم‌سازی اجباری، آموزش جنسی و باروری عمومی و رایگان برخوردار باشند.
پروانه، در تایید صحبت‌های شیوا نظرآهاری فعال حقوق زنان که صدای اون رو شنیدیم، باید به نکته دیگه‌ای هم اشاره کنم، اینکه این قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بطن خودش تبعیض گسترده‌ای رو هم در جامعه دامن می‌زنه. بر اساس این قانون، ارائه رایگان وسایل جلوگیری از بارداری مخصوصاً در خانه‌های بهداشت ممنوع شده. این خانه‌های بهداشت مکان‌هایی هستن که این وسایل و آموزش‌های مربوط به اون رو در اختیار روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک و اساساً زنان کم برخوردار قرار میدن. حالا با اجرا شدن این قانون، عملا دسترسی این دسته از زنان به وسایل جلوگیری از بارداری غیر ممکن شده، چون با توجه به فقر گسترده در ایران، قرار دادن کاندوم که هر بسته اون حداقل 30,000 تومان در دور خانه ها ارائه میشه، عملا برای بسیاری از خانواده ها نشدنیه. در نتیجه این باز هم زنان هستند که به دلیل دور بودن از مرکز، نداشتن آموزش های کافی و فقر مالی، کنترلی بر بدنشون و توانایی باروریشون نخواهند داشت.
روی در حالی که دسترسی این زنان به مراقبت‌های باروری قطع شده، که اتفاقا آمار مرگ مادران در برخی استان‌های ایران هم بسیار بالاست. در ایران بیشترین مرگ و میر زنان باردان طبق آمارهای سال 95 در شهر چابهار ثبت شده. علی موهبتی، فرماندار وقت چابهار، هم گفته بود که میزان مرگ و میر زنان باردار در شهر چابهار 48 مورد در 100,000 نفره، که در حالی که آمار رسمی در استان سیستان و بلوچستان میگه 20 نفر و در کل کشور 10 نفر میمیرند.
کاملا درسته پروانه. به نظر میرسه که در هیچ بندی از این قانون حمایت از خانواده و جوانی و جمعیت توجهی به بهداشت و سلامت و اساساً حقوق زنان نشده. البته در این میان کم هم نبودن زنانی که به این قانون اعتراض کردند، تا اونجایی که میتونستن در وبسایت‌های مختلف، در رسانه‌های مختلف حرف زدن، نوشتند، گفتند، اما کوگوش شنوا. هرچند همزمان صدای اعتراض زنان هر وقتی که شنیده شده، واکنشی جز بازداشت و محاکمه و زندان برای زنان معترض به دنبال نداشته.
شنونده ویژه برنامه روز جهانی زن هستید. همکارم فرشته قاضی در برنامه با ما حضور داره. زنان ایرانی در کنار تمامی نابرابری هایی که در عرصه های مختلف تجربه می کنند، در زندان های ایران هم با مسائل زیادی روبرو هستند که نشون میده این ناعادلانه بودن در زندان ها سهم بسیاری برای اونها داره. فرشته، چه مسائلی در زندان های ایران در مورد زنان و این بی‌عدالتی ها وجود داره؟
ببین، بیش از هر چیزی اون ساختار مردانه خود زندان ها هست که به هیچ عنوان، یعنی وقتی نگاه میکنیم حتی توی قوانینی که مربوط به حقوق زندانیان هست هم، هویت زن زندانی به عنوان زن به رسمیت شناخته نشده. وقتی وارد زندان ها میشیم، حالا توی اون بندهای عمومی، زندان های بزرگتر، فروشگاه وجود داره که زندانیان میتونن چیزایی رو تهیه بکنن، ولی وقتی وارد بازداشتگاه ها میشیم، بازداشتگاه های امنیتی یا حتی اداره آگاهی، حتی جایی مثل وزرا که بیشتر دختران جوان مسیرشون میفته اونجاها، اون ساختار مردانه اونها رو از طبیعی ترین چیزهایی که بهش نیاز دارن، به عنوان نمونه مثلا مصداق کوچکش میتونه نوار بهداشتی باشه، محروم میکنه. یعنی وقتی زن رو به عنوان یک زن به رسمیت نمیشناسن، طبیعتاً پشبند این به رسمیت نشناختن، اولین چیزی که به رسمیت نمیشناسن حقوق و نیازهای طبیعی اون زن هست، و وقتی اونها محروم میشن از اون نیازهای طبیعی، چیزهایی که به صورت طبیعی باید داشته باشن، بیشترین فشار و فشار مضاعف رو متحمل میشن، از نوار بهداشتی تا لباس زیر گرفته تا نگهداری در جاها و مکانهایی که عموماً برای مردها ساخته شده.
درسته فرشته، حتی همونطور که ما در خبرها هم داشتیم، حتی زنان از دوش و آب گرم هم محروم هستن و زمانی که به اون اعتراض میکنن با مجازات هم روبرو میشن.
همینطوره. ببین مثلا زندان به زندان خیلی متفاوته. جایی مثل زندان قرچک که از عالی مطلب‌زاده گرفته تا خیلی زندانیان سیاسی دیگه که وارد اونجا شدن و اطلاع رسانی کردن، یکی از بدترین زندان‌ها هست، چه برای زندانیان عادی چه برای زندانیان سیاسی. ولی خب میتونه زندان اوین که قبلا زندان بخش زنان هم داشت متفاوت بود، شرایطش نسبت به قرچک بهتر بود. در واقع اون امکانات یک بخشی مربوط به کلیت زندان هست، مثلا زندان تهران بزرگ مال مردانه همین شرایط رو داره، ولی یک بخشی اون نقض حقوق زنان هست، چون به رسمیت شناخته نمیشه هویت زن بودن اونها و اصلا نیازهای اونها مورد توجه قرار نمیگیره.
فرشته، در کنار زندانیان عادی که زندانیان زن عادی که تعدادشون هم کم به نظر نمیرسه که باشه و همونطور که تو گفتی با نقایض حقوق بسیار زیادی هم مواجه هستن، با تعداد زیادی از فعالان سیاسی، فعالیان مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی فعالان زن محیط زیست رو داریم که در زندان به سر میبرن، شرایط اونها چطوره؟
شرایط اونها به مراتب حتی از زندانیان عادی زن هم بدتر هست، به این دلیل که در کلیت وقتی با زندانی زن مواجه هستیم به رسمیت شناخته نمیشه زن بودنش، در رابطه با زندانیان سیاسی زن همین زن بودن به عنوان حربه‌ای علیه اونها استفاده میشه. از یک طرف در دادن اون امکانات و چیزهایی که اینا نیاز دارن به رسمیت شناخته نمیشن، از اون محروم میشن، از طرف دیگه به دلیل زن بودن تحت فشار مضاعف هستن، چون اون تحقیرهایی که در زندان باهاش مواجه میشن از سوی بازجوها در اتاقهای بازجویی، این که شما نقشت مادری هست، شما برو خانوادت رو بگردون، نمیدونم خانوادت رو اداره بکن.
کاملا موافقم با فرشته. اتفاقا امروز تو مصاحبه داشتی با نرگس محمدی که دقیقا امروز روز 8 مارس از مرخصی به زندان فراخوانده شده و اون هم در مورد همین تحقیرها و توهینهایی که تو بهش اشاره کردی حرف زده بود. چه نکات مهمی در مصاحبه نرگس وجود داشت؟
ببین نرگس مصاحبهش، یعنی صحبت‌هایی که نرگس داشت، بسیار تکان دهنده بود. هشداری که داد در مورد اون بازداشت فعالان مدنی با اسلحه، اینکه الان با اسلحه میان بالای سر اینها، حتی با وجود اینکه دستبند زدن، چشمبند زدن، ولی اون اسلحه رو نشون میدن، اون رعب و وحشت رو میخوان ایجاد بکنن. از این شروع میکنه تا اینکه توی زمانی که توی زندان دچار حمله قلبی شده و حتی ویلچری وجود نداره که این زندانی بیمار رو به بهداری یا جایی منتقل بکنن، مجبور میکنن روی پای خودش بره، و من فکر میکنم که اینها بیشتر آمدانه هست تا اینکه واقعا اون امکانات اصلا وجود نداشته باشه، به صورت آمدانه محروم میکنن، و این همون جاییست که هم تحقیر هست هم فشار مضاعف است برای شکستن اون زندانی.
سپاسگزارم فرشته قاضی همکارم که در استودیو همراه ما بود. اما پروانه، در کنار صحبتهایی که فرشته مطرح کرد، موضوع کرونا و مبتلا شدن زندانیان به کرونا هم مسئله بسیار مهمی بود، طوری که برخی از اونها با اعتراضات بسیار شدیدی تونستن مرخصی بگیرن و از زندان بیرون بیان.
درسته رویا، در سالهای کرونا ما شاهد این بودیم که این بیماری دامن زندانیان سیاسی بسیاری رو گرفت و بسیاری از اونها به دلیل اینکه خب پرونده های سیاسی داشتن نتونستند مرخصی بگیرن و از زندانهای ایران خارج بشن.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
به خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
مدیر اجرایی برنامه اضطراری سازمان جهانی بهداشت در گزارش اعلام کرد که نرخ مرگ و میر در میان مردان بر اثر ابتلا به کووید 19 بیشتر از زنانه، اما این زنانند که از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بیماری بیشتر رنج میبرند. به گفته مایک رایان، همه‌گیری کرونا وضعیت ناپایدار و ناامنی رو که بسیاری از زنان در جامعه چه در حوزه اجتماعی و چه در بحث اقتصادی با اون درگیر هستند برجسته کرده. زنان کارگر به عنوان بخشی از بدنه جامعه با مشکلات بسیاری از جمله کار کردن در کارخانه ها در اوج روزهای قرنطینه و از دست دادن مشاغل خود بیشتر و مقدم بر مردان روبرو بودند و شاهد این بودیم که بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها ورشکست شدن و این زنان بودند که اول از همه از اونها اخراج شدن. رویا، در ایران بر زنان کارگر و سرپرست خانواده چه گذشت؟
وای پروانه، اون چیزی که آمارا نشون میده وحشتناک. درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز 98 تا پاییز 99، یعنی تنها در طول یک سال اول همگیری کووید 19، تقریبا 14 برابر مردان بوده. در این مدت تقریبا از هر 6 زن شاغل یک نفر شغلش رو از دست داده، در مقابل اما تنها از هر 78 مرد شاغل یک نفرشون دیگه کار نمیکنه. نکته دیگه این هستش که همگیری کرونا به شدت هم بر برابری دستمزد زنان و مردان تاثیر گذاشته، هرچند در ایران قبل از این مسائل همین برابری وجود نداشت و با همگیری کرونا این ماجرا بسیار شدیدتر شده. بشنویم از مهدی گلرو، فمینیست و از فعالان زنان ساکن سوئد، که در مورد اتفاقا همین نابرابری دستمزد صحبت میکنه.
در شرایطی که الان یکی از بحث‌های روز اقتصاد در حوزه زنان بحث دستمزد برابر در برابر کار برابر هست و هم سازمان‌های بین‌المللی و هم دولت‌ها دارن سعی می‌کنن در موردش قوانین رو در نظر بگیرن که زنان چه در شغل‌های مثل کارگری و کارمندی چه در عرصه‌های مدیریتی وقتی که کار برابر با مردان انجام میدن دستمزدشون هم برابر باشه. بر اساس اون عرفی که پیش از این وجود داشته، چون زن‌ها وقتی وارد بازار کار میشن به عنوان کارگر های ارزان در هر حوزه‌ای که وجود داشته باشن، حتی مدیران ارزان‌تر، معلم‌های ارزان‌تر، پرستارهای ارزان‌تر، هر شغلی که بخواد در حوزه زنان تعریف بشه، زنان نیروی کار ارزان محسوب میشن. به همین دلیل یکی از خواسته‌های مهم فمینیست‌ها به ویژه در 20 سال اخیر بعد از سال 2000، حتی یک سال نامگذاری شد به این نام که حق زنان در برخورداری از دستمزد برابر در کار برابر، برای اینکه دولت‌ها رو تحت فشار قرار بده، کارفرماها رو تحت فشار قرار بده که باید این دستمزدها برابر بشه. بعضی از کشورها قوانینی رو در نظر گرفتن برای اینکه این دستمزدها رو برابر بکنه و اگر که چنین تخطی صورت بگیره، چنانچه که سال گذشته یک شکایتی صورت گرفت توسط زنانی که در بی بی سی کار می‌کردن، بی بی سی اینترنشنال کار می‌کردن، که در یک حوزه هایی در یک بخش هایی درآمدشون برابر با همکاران مردشون نبود. یک همچین پارادایمی در جهان وجود داره و یک همچین بحث هایی در جهان وجود داره و در کنارش در کشور ما دقیقا در نقطه مقابل این روش ها و در نقطه کاملا مقابل این مسیر ایستادیم. کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که با وجود اینکه زنان بخش زیادی از سرپرست های خانوار رو تشکیل میدن، فقیرترین دهک اقتصادی در ایران 70%شون سرپرست های زن دارن، ما میبینیم که بحث ایدی و بحث مربوط به حق اولاد در مورد زنان حذف میشه، از فیش های اونها حق اولاد حذف میشه، به خاطر اینکه اونها نیستن که مسئول فرزندانشون هستن، بلکه پدر هست که مسئول فرزندانه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، خانواده هایی که تک سرپرست هستن، زنانی که سرپرست خانوار هستن و معمولا به خاطر اینکه دستمزدشون هم کمتر هست، کل مبلغ اون ایدی هم نسبت به همکاران مردشون کاهش پیدا میکنه. اما بهمن امسال، اواخر بهمن امسال اعلام شد که صرفاً همون مبلغی که 1,600,000 هستش به زنان تعلق میگیره و حق همسر و حق اولاد به اونها تعلق نمیگیره. خب این اعتراضات زیادی رو در بر داشت، ولی متاسفانه چه بازنشستگان چه کارمندان و کارگران صداشون به جایی رسیده نشد، به خاطر که زنان یک سازمان یا یک سندیکایی ندارن که بتونه از حقشون دفاع کنه، اعتراضات گسترده بتونن داشته باشن برای اینکه از حقشون دفاع بکنن.
صدای مهدی گلرو فمینیست و از فعالان زنان ساکن سوئد رو میشنوید. اما اعظم بهرامی فعال حقوق زنان و محیط زیست در مقاله‌ای با عنوان زنان روستایی و تبعیض‌های چند لایه جنسیتی مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا داره. میتونید به رادیو وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و این مطلب رو بخونید. اما روی در تمام سال‌های پس از انقلاب 57 یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده بحث ورزش زنان بوده. از زوایای مختلفی این مسئله البته اهمیت داره، از نوع پوشش زنان، دسترسی به امکانات برابر با مردان و یا حتی در مقایسه با زنان ورزشکار کشورهای دیگه، محدودیت دیدن بازی‌های زنان چه در ورزشگاه‌ها و چه از رسانه‌های عمومی و بسیاری مسائل دیگه. رویا، یادم هست سال گذشته هم همسر سمیرا زرگری، سرمربی تیم اسکی زنان ایران، با ممنوع خروج کردن اون مانع از حضورش در رقابت‌های جهانی شد.
خب این دقیقاً همون بخشیه که قوانین نقشای اجتماعی زنان رو به زندگی فردیشون گره میزنه. علاوه بر این که بر اساس قوانین مرد میتونه جلوی اشتغال همسرش رو بگیره، قانونی که بر اساس اون زن برای خروج از کشور باید اجازه شوهرش رو داشته باشه، سبب شده تا مردان بتونن مانع فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی زنان بشن. بیشترین نمایش این قانون در زندگی زنانیه که به دلیل شغل و تخصصشون قصد سفر به خارج از کشور و شرکت در مسابقات ورزشی و یا سمینارهای علمی و فرهنگی بین‌المللی رو دارن. البته به این موارد باید تمامی محدودیت‌های زنان در مسابقات ورزشی رو اضافه کنیم، همون مواردی که تو هم اشاره کردی، نوع پوشششون، دسترسی به امکاناتشون و حتی در آخرین مورد اینکه زنان دونده ایرانی نباید در حضور مردان بدوند. تمام این موارد و بیشتر از اینها رو همکارم نسرین افشار نگاهی به اونها زده و بشنویم با هم.
من 8 مارس روز جهانی زن رو به همه زنها تبریک میگم. زنایی که تلاش میکنن با هر محدودیتی که دارن روزشون شبیه روز گذشتهشون نباشه. اما ورزش زنان در سال گذشته اتفاقات متفاوتی توش رقم زده شد. ورزش کردن اونم به صورت حرفه‌ای اگر در ایران زن باشی بسیار سخته، چرا که نگاه جنسیت زده ی جامعه مردسالار کاری کرده که ورزشکاران با تکیه به خودشون فقط به میتونن برسن. بیشتر زنان ورزشکار از حمایت‌های فدراسیونشون برخوردار نیستن. خودشون باید برای مسابقات مهم و برون مرزیشون مربی بگیرن، خودشون لباس تهیه کنن، زمین اجاره کنن، حریف تمرینی پیدا کنن و گاهی باید پول بلیت خودشون برای رسیدن به مسابقه رو هم خودشون بدن. و اگر بخوام یه نکته دیگه هم بگم، برای ورزشکاران ایران بسیار سخته. به دلیل قانون حجاب اجباری در ایران، ورزشکارا باید در مسابقات مهم با لباس‌های نامتعارف رشته خودشون در شرایط بسیار سخت ورزش بکنن که این رو عملکردشون و رو راندمانشون بسیار تأثیر داره. اما تا همینجا هم به خاطر تلاش‌هاشون جای تشویق دارن. سالی که گذشت خیلی سال پرفراز و نشیبی برای ورزش زنان ایران بود. سریا آقایی برای اولین بار موفق شد در رشته بدمینتون برای ایران سهمیه المپیک رو کسب کنه و یه پیروزی هم در این مسابقات به دست آورد. فرزانه فصیحی دونده دوی سرعت از بس که سریع میدوه به دختر باد معروفه، اون تو المپیک مدال نیاورد، اما هفته گذشته در مسابقات بین المللی ترکیه با یه پوشش کاملا سخت میونه شرکت کننده با اختلاف خیلی زیادی قهرمان 260 متر شد. اما به مسابقات پاراولمپیک میریم. زنان در پاراولمپیک نمایش خیلی خوبی از خودشون ارائه دادن. هاشمی متقیان در رشته پرتاب نیزه قهرمان شد، رکورد جهان رو هم به نام خودش کرد. ساره جوانمردی هم قهرمان تپانچه بادی 10 متر پاراولمپیک شد، رکورد جهان رو هم شکست. اما یکی از مهمترین اتفاقات ورزشی زنان حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا بود که برای اولین بار در تاریخ اتفاق افتاده بود. این بازی ها با درخشش کم نظیر زهره کودایی دروازه‌بان تیم ملی ایران رخ داد که در مرحله مقدماتی در بازی با اردن 2 تا پنالتی رو مهار کرد. انقدر در این بازی خوش درخشید زهره کودایی که تیم اردن که سرمایه گذاری زیادی روی تیم زنان خودشون داشتن، به خاطر چهره خاص کودایی و یا نوع صداش اون رو متهم کردن که ترنس و به هویت جنسی اون شک کردن و گفتن که اون نباید در تیم دختران باشه. اما این ادعا حقیقت نداشت. کودایی در اولین بازی تیم ملی مقابل هند در مرحله نهایی هم بهترین بازیکن زمین بود. شیرجه ها و سیف هاش پربیننده ترین ویدیوی اون روزهای ورزش ایران بود. اما یه اتفاق خوب دیگر هم اگر بخوام براتون بگم، حضور گلر ناظمی در جام جهانی فوتسال مردان بود. اون در این تورنمنت چند بازی رو قضاوت کرد و اینقدر درخشید تا به عنوان داور وقت نگهدار بازی فینال این مسابقات بین آرژانتین و پرتغال هم انتخاب شد. یکی دیگه از اتفاقات تاریخی ورزش زنان ایران حضور مشکات و زهرا صفی در گرند اسلم جوانان 2022 استرالیا بود که این خیلی مهمه. اما در سال گذشته شقایق با پیری هندبالیست تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی جهان که در اسپانیا برگزار شد ناگهان ناپدید شد و خیلی زود خبر رسید که اون پناهنده شده. اون گفته میخواد در فضای بهتر که جای پیشرفت داشته باشه زندگی کنه. در آخر اگر بخوام بگم، زنانه ورزشکار ایران همیشه در حال جنگیدن با تبعیض، تحقیر، اجحاف، حجاب اجباری و رقیبان توی میدون و در خارج از میدون هستن. به نظرم اونا قهرمانای واقعی هستن.
شنونده ویژه برنامه روز جهانی زن هستیم، اما در اینجا فرصتی است تا بازگردیم به تهران، جایی که ریرا عباسی، شاعر، منتقد و بنیانگذار جایزه شعر صلح، پیامی داره برای ما به مناسبت روز جهانی زن.
من روز 8 مارس رو به همه زنان تبریک میگم و امیدوارم این جنبش بزرگ روز به روز تأثیر بیشتری بر تفکر زنان و مردان جهان داشته باشه و انسان به معنای عمیق‌تری از برابری برسه. تاریخچه این مبارزه نشون دهنده اتحاد، آگاهی، توانایی و شکستن سدهایی بود که تا پیش از این برای زنان امکان نداشت. گرچه به سرعت گسترش پیدا کرد، یکی از بزرگترین دستاوردهاش ایستادگی در برابر غیر ممکن ها بود، یعنی امر غیر ممکن رو ممکن کردن و در برابر بی‌عدالتی و دستمزد نابرابر زنان ایستادن. بد نیست یادآور بشیم که 8 مارس فقط یک روز نیست، همه لحظات ماست و با ما در جریانه. ما میتونیم یک روزی جامعه مردسالار و زن ستیز رو پس بزنیم. شاید یکی از پیام ها و لایه های این جنبش این هست که نباید زنان از نگاه سیاسی و دخالت در آن هراسی داشته باشند. به نظر من زنانی که با این همه فشار تاریخی در سطح جهان روبرو بودند، بهترین درسی که میتونیم برای خودمون داشته باشیم این که زنان باید جزء قانونگذاران یک جامعه باشن و حق دخالت در قانون رو باید پیدا بکنن. فکر میکنم هرچه مشارکت زنان در اصلاح قوانین بیشتر باشه، جامعه به عدالت و امنیت بیشتری دست پیدا میکنه و نمونه بسیار بزرگترش امروز ما شاهد جنگ هایی هستیم که به ویرانی انسان و زمین لطمه زده، چرا که زن در آن دخالت نداره. به امید روزی که مردان ما به درک عمیق‌تری از حقوق زنان برسند و این اتحاد فراتر از شعار و تقدیم یک شاخه گل روزی به برابری و امنیت جهان ما دست پیدا کنیم. من دوباره به این روز رو به همه عزیزان و زنان جامعه هم تبریک میگم.
ریرا عباسی، شاعر و منتقد ساکن تهران، نگاهی داشت به مسئله زنان و روز جهانی زن. اما در میانه جهانی که هر روز خبر از یک بحران سیاسی و اقتصادی شاکله یک کشور و یا منطقه را از هم می پاشه،
زنان قربانیان اصلی هر جنگ و تهاجم سیاسی هستند. علاوه بر جنگ، بحران‌های سیاسی اقتصادی و حکومت‌های اقتدارگرا و بنیادگرا تمام وجوه زندگی زنان رو نشانه میرن. امروز در اوکراین ما شاهد این فشار مضاعف بر دوش زنان هستیم. در تصاویری که از این کشور جنگ زده مخابره میشه، زنان رو میبینیم که کودکان و سالمندان خانواده رو سرپرستی میکنن و راهی مسیری میشن که رویا هیچ چشم‌اندازی برای اون وجود نداره. در کنار اون خبرها از تجاوز به زنانی حکایت داره که در شهرهای محاصره شده قربانی خشونت سربازان روس میشن.
درسته پروانه، همیشه اولین قربانی جنگ ها زنان و کودکان هستند. همین چند ماه پیش هم بود که در افغانستان شاهد به قدرت رسیدن طالبان بودیم که در اولین قدم مثل همه گروه های بنیادگرای دیگه آزادی های زنان رو نشانه رفتند. این بار هم مکاتب تعطیل شد، درهای ادارات به روی زنان بسته شدند، زنان اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه ها رو پیدا نکردند و فعالان زن با بیشترین تهدید و بازداشت و حتی قتل مواجه شدند.
رویا فرشته نگاه، همکارمون در رادیو آزادی، رادیو افغان، رادیو اروپای آزاد، نگاهی داشته به روز جهانی زن و تلاش‌های زنان افغان برای احقاق حقوق خودشون که با هم می‌شنویم.
امسال زمانی که به 8 مارچ روز زن فکر می‌کنم، به یاد اون هد زنای افغان میفتم که در شرایط دشوار بر اساس گزارش‌هایی که به ما میرسه یا در زیر سلطه طالبا زندگی میکنن، در زیر سلطه حکومت که با روی کار آمدنش محدودیت های زیاده را بر حقوق بنیادی زنا وضع کرد. به یاد زنای ما امسال میفتم که مثل خودم خبرنگار هستن، اما وقتی که ما امرایشون صحبت میکنیم میگن که در زیر حاکمیت طالبا یا مجبور هستن که از خانهایشون بیرون نشن، کار نکنن، خانه نشین شون یا ای که دست به خودسانسوری بزنن. امسال در 8 مارچ ما به یاد زنای میفتم که ما تظاهراتشان پوشش دادیم، تظاهراتشان که برای دادخواهی به حقوق زنا بود، اینا به جاده ها ریختن، در برخ موارد اینا شلاق خوردن و در برخ موارد حتی شمارشان زندانی هم شد. امسال 8 مارچ خیلی متفاوت است با زنای افغان. امسال در حال از این روز تجلیل میشه که بر تعداد زیاد از زنای افغان اجازه تحصیل و کار در بیرون از خانهایشان داده نشده. با برخ از خانمایی که ما در افغانستان صحبت کردیم، یگانه نانآور خانواده های خود هستند و اینا پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبا تجارت اگر داشتن، وظیفه اگر داشتن، کار اگر داشتن، او را از دست دادن و اکنون قادر به این نیستن که خانواده های خدا را تمویل کنن، تامین کنن. امسال زمانی که به 8 مارچ ما فکر میکنم، من ایس یک زن به یاد زنای میفتم که اونا در گذشته در میدان سیاست افغانستان دست بلند داشتن، اما اکنون یگانه وزارت امور زنا هم وجود نداره دیگر و با بکار آمدن طالبا این وزارت هم از بین رفت. طالبا بارها گفتن که با حقوق زنان در افغانستان به گونه شرعی مراعت میکنن، اما زنایی را کلی میدانن. در آخری مورد حکومت طالبا اعلان کرد که زنا دیگر بدون محرم شرعی نمیتونن بیرون از افغانستان سفر کنن. ما در 8 مارچ به یاد خانمایی میفتم که به خاطر عکس العمل این تصمیم وقتی کمرایشون صحبت کردم گریه کردن و گفتن که در کشور خودشان احساس میکنن که گروگان گرفته شدن. 8 مارچ امسال برای ما و برای همه زنای افغان بسیار متفاوت است از سالهای پیش. روز زن به همه زنا، به ویژه به زنای افغان مبارک.
فرشته نگاه، همکارمون در رادیو آزادی، رادیو بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نگاهی داشت به وضعیت زنان افغان در این کشور بعد از حضور طالبان. اما همه می‌دونیم که مسائل فرهنگی و سیاسی بر تمام عرصه‌های زندگی زنان سایه افکنده. موضوع مردسالاری و پدرسالاری ریشه چندین هزار ساله داره و تا دنیای امروز ما هم ادامه داشته. فرزان چالاک، فعال سیاسی، نگاهی داشته به تأثیر این مسائل بر زندگی روزانه زنان.
این روز رو به تمامی زنان ایران زمین در اقصی نقاط جهان که با فعالیت‌های متعدد مدنی، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری، صنفی و امثال هم علی‌رغم تمامی مشکلات و همچنین پذیرفتن تبعات ناشی از اتخاذ چنین روی کردی موجب شدند که جامعه مدنی و جنبش‌های زنان حداقل در بخش‌هایی از جامعه به رسمیت شناخته بشه و این بخش از جامعه مدنی تقویت بشه. تبریک عرض می‌کنم. به طور معمول در 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، زنان از مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، مبارزه برای حقوق برابر و عدالت اجتماعی در تکالیف سخن میگن و گرد همایی هایی رو دارن. اما در ایران وضعیت ما هنوز به این مرحله نرسیده. درسته ما در رابطه با اینها هم صحبت می‌کنیم، اما مسائل عمیق و ریشه‌ای هم وقتی یه مقدار به عقب‌تر برمیگردیم، دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، مسائل بسیار مهمتری هم وجود داره که ابعاد مختلفی رو به خودش می‌گیره. از من دو بعد فرهنگی و سیاسی اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. در بعد فرهنگی به هر حال فرهنگ پدر سالارانه یا به عبارت دیگه مرد سالارانهی که در کشور وجود داره و این شرایط به گونه هستش که خب بسیاری از مردان جامعه براشون بسترهای فرهنگی فراهم نشده که بتونن نگاه خودشون رو تغییر بدن تا در رویکردهاشون هم تأثیر بذاره، چون به هر حال با توجه به این شرایطی که شرایط فرهنگی براشون فراهم کرده، زن رو به عنوان یک کالایی که صاحب اون هستن میدونن، باعث شده که تمایل خاصی هم به اینکه این فرهنگ رو بپذیرن و با اون کنار بیان از خودشون نشون ندن و این خودش کمک میکنه بر فشار مضاعفی که بر زنان وارد میشه. همونطور که خب ما میبینیم هنوز هم که هنوز ما شاهد قتل‌های ناموسی هستیم، بحث کودک همسری وجود داره، خشونت‌های عریان و نهانی که در عرصه خصوصی وجود داره که تبعات اون در عرصه‌های عمومی هم نمایان هستش، یعنی بی تأثیر نیستن، و از طرف دیگه خب ما در عرصه‌های عمومی هم فشار رو بر زنان داریم می‌بینیم، مثل فشارهایی که در محیط کار داره وارد میشه بر زنان، فشارهایی که در خیابان وارد میشه، فشارهایی که در عرصه‌های عمومی برای یک حرکت کوچک زنان، در یک پیاده روی کوچکی که زنان میخوان در یک پارک داشته باشن، در خیابان میخوان پیاده روی داشته باشن، انواع اقسام مزاحمت‌هایی که ایجاد میشه کنه. از طرف دیگه ما در سیاست‌های کلان حکومتی با سیاست‌های مواجه هست که منبعث از فقه و ایدئولوژی هستند که در اون زن رو تنها به یک مادر یا یک دختر تقلیل میده. در این عرصه هم خب ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم. همونطور که در رابطه با بعد فرهنگی عرض کردم خدمتتون، خب ما وقتی که قوانینی داریم که جلوی به عنوان مثال قتل‌های ناموسی یا کودک همسری رو نمیتونه بگیره و یا دست مردان رو باز میذاره در رابطه با این مسئله، خب یک پایه این مسئله در سیاست‌های کلان حکومت هستش. بنابراین اینها از همدیگه تفکیک پذیر نیستن و به طور مشخص و زوجی با همدیگه در ارتباط هستند و هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی اینها همپوشانی‌های بسیاری بر هم دیگه دارن. بنابراین بر زنان من فکر میکنم یک رسالت عمده‌ای بر دوششون نهاده شده که در چندین بود در این میدان مبارزه کنن، که حالا من دو بود اون رو مطرح کردم، یکیش بحث بود فرهنگی هست و دیگری بود سیاسی هست.
فرزانه چالاک فعال سیاسی نگاهی داشت به مسئله زنان و روز جهانی زن.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پروانه، تا اینجا از مسائل زنان در خارج از خونه ها حرف زدیم، اما این به این معنا نیستش که زنان در خانه ها در چهار دیواری خونه هاشون آرامش و امنیت دارن. متاسفانه سال هاست که خانه ها دیگه فضای امن زنان محسوب نمیشه و آمار خشونت خانگی علیه زنان به هر بهانه‌ای بالا میره. با گستردگی کرونا، خانه نشینی زنان و هر موضوع دیگری در حوزه زنان، اولین چیزی که تغییر میکنه آمار خشونت علیه اونهاست.
درسته رویا، بحث خشونت خانگی و فشارهای متعددی که زنان در خانه های خودشون تحمل میکنن موضوعی که نمیشه در روز زن بهش نپردازیم. یافته های یک کار مطالعاتی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز و شیراز و اهواز نشون میده که آبان گذشته حدود 77% زنان این مناطق در دوران همگیری کرونا و قرنطینه خانگی حداقل یک بار خشونت خانگی رو تجربه کردن. دولت بریتانیا هم در گزارشی اعلام کرده که در طول قرنطینه کرونا در این کشور آمار خشونت خانگی 61% در این کشور افزایش پیدا کرده. رویا، چقدر دولت‌ها در کنترل و مبارزه با خشونت خانگی میتونن مؤثر باشن؟
بسیار میتونن مؤثر باشن از جنبه‌های مختلف. از منظر قانون‌گذاری اگر بخوایم نگاه کنیم، قوانین بسیار نقش بازدارنده‌ای دارن. قوانینی که متأسفانه در جمهوری اسلامی نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه حتی تشویق کننده و تأمین کننده امنیت فردی هستند که خشونت رو داره اعمال میکنه. مثلا ماده 630 قانون مجازات اسلامی میگه هرگاه مردی همسر خودش رو در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کنه و علم به تمکین زن داشته باشه، میتونه در همون حال اونها رو به قتل برسونه و البته مجازات قتل رو هم تحمل نمی کنه این مرد. این ماده ایه که در بسیاری از موارد در واقع مورد استناد کسانی هست که مرتکب قتل ناموسی و همسرکشی میشن. ماده دیگری، ماده 220 قانون مجازات مصوبه 1370 هم هست که میگه اگر پدر یا جد پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، که این هم مورد دیگری هستش که در واقع دست پدر یا پدر بزرگ رو باز میذاره برای مجازاتی که خودش در اون قاضی دادستان و وکیل مدافع و حکم رو صادر میکنه علیه زنی که در واقع هیچ دسترسی و هیچ حمایت اجتماعی رو نداره. از اون طرف ماجرا، زنی که مورد خشونت قرار میگیره، حالا اگر خشونت در حدی نباشه که منجر به مرگ او بشه، هیچ راهکاری براش وجود نداره. تعداد خانه های امن در ایران به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه و قوانین ایران، اون قانونی که در قانون خانواده داریم در مورد تمکین زن، به راحتی به مرد اجازه میده که به محض اینکه زن از بستر او دور باشه به عنوان ناشزه درخواست طلاق بکنه و زن را از همه حقوق خودش محروم بکنه. مجموع این موارد باعث میشه که زنان در هیچ شرایطی نتونن رو پشتوانه حکومت به عنوان حافظ منافعشون حساب بکنن.
خب در سالهای گذشته ما شاهد قتل‌های ناموسی بسیار زیادی در ایران بودیم، از قتل خواهر و برادر و دختر و همسر گرفته، و خب شاهد این بودیم که بسیاری از این قتل‌ها در بعضی مناطقی از کشور صورت گرفته که عده‌ای معتقدن این مسئله حکومت نیست، مسئله به بومی هستش و فرهنگی هستش و حکومت نمیتونه کاری بکنه. پاسخ تو به این جور افراد چیه؟
ببین، من در مورد قتل‌های ناموسی در طی سال‌های گذشته با کارشناسان بسیار متفاوت و متعددی صحبت کردم. حاصل تمام این صحبت‌ها این هستش که حکومت نادیده می‌گیره خشونتی رو که به بهانه فرهنگ، شیره، مسائل فرهنگی مناطق مختلف داره اتفاق میفته. برای جمهوری اسلامی فقط امنیت اون مناطق اهمیت داره و براش مهم نیستش که اونجا بر سر زنان چی میاد. مهم براش اینه که در مناطق حاشیه‌ای کشور امنیت جمهوری اسلامی برقرار باشه. فقط همین.
روی روز زن زمانی است برای شناخت ضعف‌های قانونی، آموزش به دختران و زنان درباره حقوقشون، روزی برای یادآوری تلاش‌هایی که برای رفع نابرابری‌ها شده، روزی برای به یاد آوردن زنانی که گرفتار خشونت و تجاوز شدن. بشنویم با هم شعری رو از زهرا باقری شاد، فعال حقوق زنان، که درباره زن سروده.
در 8 مارس روز جهانی زنان که سمبولی از مبارزه زنان با تبعیض و ستم، من برای همه زنان توان بیشتر برای مبارزه روزمره و مستمر و قدرتمند با تبعیض و ستم و خشونت آرزو می کنم، تا شاید در آینده‌ای روشن ما شاهد این حجم از خشونت علیه زنان نباشیم. به یاد رومینا اشرفی که گلوی کودکانش توسط پدرش بریده شد و به یاد همه زنهایی که به نام پلشت ناموس و غیرت کشته شدن شعری میخونم که 20 سال پیش نوشتم، اما فکر میکنم هنوز و همچنان برای بسیاری از زنان آشنا و ملموسه. زن همیشه بلند میخندید، عاشقانه لوند میخندید. مرد هرچه سرش تشر میزد، دهنت را ببند میخندید. به زمان، به خودش، به مردم، به بخت و اقبال گند میخندید، به همانها که ساده لوحانه عاشقش میشدند میخندید. گوش کن زن، نگاه های شرور آبرو میبرند میخندید. تو هنوزم که بچه ای دختر، از ته دل نخند میخندید. زن فقط یک سره مقابل این حرف های چرند میخندید. آخرش کار داد دست خودش، بس که دائم بلند میخندید. مرد در صفحه حوادث روز، گرچه با دست بند میخندید. زن خودش که نبود، چشمانش جای گریه یه بند.